ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه سه‌شنبه است، چهارمین روز از ماه شهریور 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که مجموع بیماران در کشور از 363,000 نفر فراتر رفته است.
طی 24 ساعت گذشته 125 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 20,901 نفر رسیدن.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه 117 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند، در طبقه بندی استانی بیماری کووید 19 گفت استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از 1.5 ساعت مذاکره پشت درهای بسته در نشستی خبری نتایج این گفتگوها را تشریح کردند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده، روز سه‌شنبه در این نشست بر رویکرد بی‌طرفانه سازمان مطبوعش در برابر ایران تاکید کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم با سازنده خواندن مذاکرات دو طرف گفت قرار بر این شد که آژانس کار خود را به صورت حرفه‌ای و مستقل پیش ببرد و ایران هم در چارچوب وظایف عمل کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 3 شهریور برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران در خصوص همکاری دو جانبه وارد تهران شد. او که در گزارش‌های قبلی خود از چندین مورد عدم همکاری ایران با این سازمان خبر داده بود، قرار است به زودی گزارش تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسائل حل نشده به شورای حکام این سازمان تقدیم کند. کانال مستقل کارگران هفت تپه روز سه‌شنبه از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع گروهی از کارگران اعتصابی این شرکت در مقابل فرمانداری شوش خبر داد. بر اساس این گزارش، این حمله که در 72 روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روی داد، دست کم یکی از کارگران بازداشت اما پس از مدتی آزاد شد. بر اساس این گزارش، شرکت نیشکر هفت تپه و شماری از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته و با پرداخت 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران از آنها خواسته بودند به سر کار بازگردند. این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد هزاران کارگر پرداخت نشده و علاوه بر این دفترچه‌های بیمه آنان تمدید نشده. همکاران اخراجیشان به سر کار بازگردانده نشدند و مطالبه اصلی کارگران برای لغو مالکیت خصوصی شرکت هنوز تحقق نیافته است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازگرداندن 2,900,000,000 یورو از تعهدات ارزی متخلفان به چرخه اقتصاد خبر داد. غلام حسین اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت 7 نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند که به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابعد تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم مکلف شدند. آقای اسماعیلی گفت
با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران 1.2 میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات واصل شد. چه پیگیری های بعدی که موجب بازگشت 1.7 میلیارد یورو دیگر به چرخه اقتصاد کشور شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم و 3 محکوم به اعدام حوادث آبان 98 نیز گفت این پرونده ها به دیوان عالی ارسال شده و ابراز امیدواری کرد که دیوان عالی در آینده این نچندان دور نظرش را اعلام کند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، از جمله صحبت‌های فرمانده سپاه تهران که گفته رقم اختلاس‌های 10 سال اخیر حدود 80,000 میلیارد تومان است. بیشتر در این باره در radiofarda.com مطالعه کنید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا میپرسیم آیا تهران و آژانس در یک قدمی توافق هستند؟
سوال اصلی این است که من هنوز نمیتونم واقعا بگم که آیا آقای گروسی کاری که میکنه در جهت تشدید جو سیاسیه؟
مرگ یک چهره جنجالی تندرو در ایران، روح الله حسینیان که بود؟
روح الله حسینیان همکار سعید امامی است و اون چیزی که پس از خودکشی سعید امامی از او به عنوان شهید یاد کرد.
و ما در همین مجله شامگاهی یادی از میم امید مهدی اخوان سالس در 30 سال مرگ او.
فریاد از اون کنند که فریاد رست رسد، فریاد را چه سود که فریاد رس نماند.
اگر در این مجله شامگاهی همراه ما باشی در حدود 30 دقیقه پیش رو بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. حرکت روبه جلو و امید به دستیابی به نتیجه، خلاصه توصیف نشست اولیه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مهمانش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که از زمان احراز این سمت برای اولین بار به تهران سفر کرده. البته آقایان صالحی و گروسی تأکیدی هم بر اهمیت فنی بودن فعالیت آژانس داشتند، موضوعی که تهران در برخی مقاطع آژانس را متهم به دور شدن از اون کرده. محور اصلی گفتگوهای دو روزه در تهران درخواست آژانس برای دسترسی به دو مکان در نزدیکی تهران و اصفهان است که آژانس بیم آن دارد. حدود 2 دهه پیش در آنجا فعالیت اعلام نشده در زمینه هسته‌ای انجام شده. ارزیابی بهروز بیات تحلیلگر امور هسته‌ای در وین را میشنوید.
به نظر میاد که تحت شرایط فشار سختی که جمهوری اسلامی توش گیر کرده، من فکر میکنم تونستن از روی سایه خودشون بپرن و نسبت به این درخواست آژانس که به وسیله یک قطعنامه شورای حکام هم تشدید شده یا پشتیبانی شده که از مراکزی رو که در اسنادی که اسرائیل ندام کند ایران برده برملا شدن، اجازه بازدید محدود بدن. یعنی که این واقعیت که ظاهراً جمهوری اسلامی طبق گفته آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که حاضرن اجازه بازدید از دو مکان بدن، به شرط اینکه پایان ماجرای صحبتی که آقای نتانیاهو میکند باشد، خب این یک گامی از طرف جمهوری اسلامی که در این شرایط استیصال برداشته شده.
آقای باید چرا بعد داستان به اینجا میکشید؟ آیا نمیتونستن همون چند ماه پیش از جلسه پیشین شورای حکام آژانس این مذاکرات رو پیش ببرن و این دسترسی رو بدن؟
اگر که جمهوری اسلامی رفتارش اینجوری بود که مشکلات دیگر رو نداشتیم. متاسفانه جمهوری اسلامی توی همه رفتاری که تاکنون کرده همیشه واسطه تا لحظات آخر. الان که دوباره پرونده ایران رفت بشه به شورای حکام با خطر اینکه حتی ادامه پیدا کنه به شورای امنیت، تازه به تکاپو افتادن که راهی پیدا کنند. طبیعتاً بهترین راهش این بود که با آرامش بدون اینکه خیلی علنی بشه به این موضوع میپرداخت. دیگه به حیثیتشون هم لطمه نمیخواد. ولی خب جمهوری اسلامی این است که میبینیم و این گامی که برداشته خب به نظر میاد همیشه قبلا گفتم گامی به پیش باشه. حالا سوال این است که آیا آقای گروسی این را میپذیرد که این بازدیدها در واقع پایان بازدیدهایی باشه که در این بخش در ارتباط با اسنادی که از ایران بیرون برده شدن قرار بگیره؟ طبیعتاً جمهوری اسلامی میدانیم که در سال پیش به آژانس 33 بار اجازه داده که از مراکزی که تا طبق پروتکل الحاقی مجازن بازدید بکنن یا درخواست بازدید کردن اجازه داده، یعنی که اینجوری نبوده که به هیچ وجه ندن. در این مورد خود از آنجایی که از منشأش از اسرائیل می اومد طبیعتا برای جمهوری اسلامی حساسیت برانگیزه و بخشی از رفتارشون هم که همینجوری دیدش.
آقای بیات، سوال دیگر هم درباره زمانبندی این اتفاق هست دوباره و میخوام نظر شما رو درباره این موضوع بدونم. درسته خیلی این اشتباه برداشت میشه درباره این که این موضوع دسترسی و این پرونده با برجام قاطی میشه در صورتی که این دوتا موضوع مجزایی از همدیگه هستن، اما این که چنین سفری فردای روزی که مکانیزم ماشه توسط آمریکا فعال میشه، یک هفته بعد از اینکه آقای پومپئو به شهر شما به وین میاد و با آقای گروسی دیدار میکنه، اینکه در این شرایط برجامی که الان بسیار شکننده هست وضعیتش میاد ایران این همکاری رو با آژانس میکنه رو چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که امتیازی از اروپایی ها گرفت تا آمد پای میز مذاکره با آژانس؟
من میتونم تصور کنم اول به این قسمت بگم که اروپایی ها نقشی داشته باشن در این که در این سفر اصولا در این سفر آقای گروسی به ایران که خب یک نوعی نشانه حسن نیت از طرف اینه، اما در کلش ببینیم شما درست گفتید این دو محلی که موضوعی که آقای گروسی مطرح کرده بازید از اونا ربطی به برجام نداره، ربط مستقیم نداره، اما در شرایط کنونی کل جو سیاسی دوروبر موضوع دوروبر این موضوع که اصلا امریکایی ها میخوان مکانیزم ماشه رو عملی بکنن، جو سیاسی نقش بزرگی بازی میکنه. حالا سوال اصلی این است که من هنوز نمیتونم واقعا بگم که آیا آقای گروسی کاری که میکنه در جهت تشدید جو سیاسی به نفع آنچه که امریکایی ها میخواهند یا اینکه جهت برخلاف این، اینو هنوز نمیشه قضاوت کرد. فکر میکنم باید منتظر بشیم ببینیم نتیجه نهایی این مذاکرات چه خواهد بود.
تحلیل بهروز بیات رو میشنیدید در وین. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با علی اکبر صالحی و همچنین محمد جواد ظریف دیدار کرده، فردا دیداری رو با حسن روحانی خواهد داشت و پس از اون قرار هست که بیانیه مشترکی از سوی ایران و آژانس منتشر بشه و نتایج این سفر بیشتر مشخص بشه. از این بحث سیاسی کمی فاصله میگیریم، به فضای اجتماعی ایران میریم، فضایی که در ماهای اخیر بسیار تحت شعاع موضوع شیوع کرونا قرار گرفته. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا ما رو در جریان تازه ترین تحولات سپیده پیرامون این موضوع شیوع کرونا قرار بدیم.
درود به سخنان و همراهان رادیو فردا. در خبرها آخرین آمارها اشاره شد. من با صحبت‌های امروز حسن روحانی شروع می‌کنم. او امروز در صحبت‌هاش دفاع کرد از عملکرد و سیاست دولت در از زمان شیوع ویروس کرونا، گفتش که کسب و کارها رو تعطیل نکرده دولت و عملکرد دولت جوری بوده که سه رهبر دنیا به او گفتند که مبارزه ایران با کرونا برای ما الگو شده. صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم.
ما گفتیم نان و جان با هم توامان قابل استحصاله، یعنی هم آدم میتونه جونش حفظ کنه هم میتونه نون به دست بیاره، به شرط اینکه پروتکل ها رو دقیقاً مراعات بکنه و اجرا بکنه.
حالا در حال حاضر نزدیک به 30 استان ایران در وضعیت قرمز یا هشدار از نظر شیوع ویروس کرونا قرار دارند و با توجه به اینکه شنبه و یک شنبه آینده مصادف میشه با تاسوعا و عاشورا در ایام در ماه محرم، در حال چیزی حدود 4 روز تعطیلی در پیش رو هست که مسئولان هشدار دادن که مردم سفر نکنند. امروز شبکه خبر ابتدا به نقل از روابط عمومی پلیس راه ایران اعلام کرد که ورود به مازندران در همین 2 روز، روزهای تاسوعا و عاشورا، ممنوعه، اما ساعتی بعد رسانه‌ها به نقل از رئیس پلیس راه مازندران این خبر رو تکذیب کردند. سعید نمکی وزیر بهداشت هم امروز هشدار داد در مورد سفر رفتن، گفت نباید عادی انگاری بشه درباره ویروس کرونا و مردم بار و بندیلشون رو ببندن و سفر برن. صحبت آقای نمکی رو بشنویم.
من خواهشم از مردم عزیز باز همین است که عادی انگاری نفرمایند. با تمام شدن دوران کنکور بچه‌ها دوباره باروبندیل نبندند و را بیفتن تو این جاده ها. ما بیشترین گرفتاری در استان مازندران داشتیم، هنوز هم داریم.
این حرفای وزیر بهداشت در واقع واکنشی بود به گفته های وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که به اطلاعیه ستاد کرونا معترض شده بود و گفته بود که بارها این موضوع مطرح شده که سفر موجب تشدید کرونا میشه، در حالی که این رعایت نکردن فاصله اجتماعی و استفاده نکردن از ماسک هست که عامل اصلیه و سفر کردن تأثیری نداره.
سپید، صحبت‌های متناقضی است به هر حال و این هم بخشی از مسائلی است که مربوط هست به ماه محرم و صحبت‌ها و بحث‌هایی که پیرامون برگزاری مراسم در این ماه مطرح میشه. اما چون در شهریور هستیم می‌خواستم نگاهی هم بندازیم به موضوع بازگشایی مدارس که دغدغه بسیاری است در ایران و اینکه این بازگشایی چگونه خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که در 15 شهریور مدارس بازگشایی میشه با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی. امروز معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی این رو تایید کرد که مدارس باز میشه، اما گفتش که به دلیل شرایطی که موجود هست این بازگشایی فیزیکی نیست. در مورد دانشگاه‌ها هم معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا آغاز سال تحصیلی دانشگاه 15 شهریور خواهد بود، اما در برخی شهرها این به این شکل هستش که مجازی کلاس ها برگزار میشه، در برخی شهرها تلفیقی هست از مجازی و حضوری.
سپاسگزارم سپیده بهکام، همکارم که ما رو در جریان تازه ترین تحولات پیرامون شیوع کرونا در ایران قرار داد. شما هم اگر نظری دارید درباره نحوه برگزاری محرم یا لزوم یا عدم لزوم بازگشایی مدارس، با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. رادیو فردا از نظرات شما استقبال میکنه.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم و چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده؟
آقازاده ها و خانواده حاکمین جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا زندگی میکنن، ولی سرمایه هاشون در دبیه. اینها سرمایه هاشون رو اونجا به کار میزن، پولشویی هاشون و کلیه دزدی هایی که از بیت المال میشه از طریق دبی به اینور اونور برده میشه. اینه که نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته. این ایران نیاز داره به اینی که بسازه با دبی، با امارات و سرمایه هاش کار بکنن اونجا، سودشون رو ببرن.
من واقعا اصلا قبل میخواستم یک سوال از خودمون ما مردم ایران بکنم، و اینه که آیا کشورهایی که در تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت میکنن، مثلا انگلیس، آلمان، فرانسه و چند تا دیگه، حالا من همین 5 تا، آیا اینها دوستان مردمان ایران هستن یا دشمنان؟ دولت ایران نمیگم، دوستان. آیا این کشورها دوستان ما هستند یا دشمنان ما هستند؟ لطفاً شما خودتون جواب بدید به این سوال.
ما فکر میکردیم که نفت ملی شده و شرکت ملی نفت که بعد شد وزارت نفت، و همیشه فکر میکردیم که نفت مال مردمه. حالا جالبه که این نفتی که مال مردمه میخوان دو مرتبه به خود مردم بشک بشک بفروشن، ازشون هم دلار و یورو بگیرن. این دیگه از اون چیزهاییست که والا نمیدونم چی باید گفت. مال خودمونو به خودمون بفروشن، بعدم با ارز خارجی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:19 است و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر همراه ما باشید 15 دقیقه دیگه 19:35 از آزار جنسی خواهیم گفت. در این روزها اگه دسترسی به اینترنت دارید احتمالاً مواجه شدید با هشتگ آزار جنسی که روایت‌های بعضاً تکان دهنده درباره تجاوز و تعرض با استفاده از این هشتگ مطرح میشه. برنامه جامعه این هفته به این موضوع پرداخته که دعوت می‌کنم همراه ما باشید. در ادامه این مجله شنونده اون خواهید بود. اما پیش از اون، مرگ برای روح الله حسینیان، چهره بحث برانگیز محافل سیاسی ایران در 65 سالگی اتفاق افتاد. چهره که سرسختانه خود رو وفادار به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میدونست و به تعبیر آیت الله خامنه ای دشمن شماره یک آنچه بنیانگذار جمهوری اسلامی اسلام آمریکایی مینامید بود. آقای حسینیان ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی رو پس از حمید زیارتی عهده‌دار شد. در این مسئولیت هم با انتشار کتاب‌های مناقشه برانگیز درباره تاریخ معاصر ایران حاشیه‌هایی رو به وجود آورد. همکارم محمد زرقامی با مرور اتفاقات این سال‌ها به خاستگاه سیاسی و ریشه‌های فکری روح الله حسینیان اشاره کرده.
یکی از نمایندگان اصلاح طلب اومد اونجا وایسید اون طرف گفت آقای لاریجانی شما اگر میخواد راجع به عاشورا موعظه گیری کنید به هم زدن سخنرانی آقای خاتمی هم باید اشاره بکنید و محکوم بکنید. که من گفتم بهش که آقا چرا قاطی میکنی مسائل رو، این به امام حسین تو اون شده، اون آقای خاتمی بعد عرض زد انقلابی زده، حالا چهار تا بچه از بلند بلند شدن سخنرانیش به هم زدن، کجا مگر به هم؟ گفت که من با تو نیستم. گفتم من با تو هستم، بذارم تو دهنت خورد کنم. وقتی که اینجور پیش اومد آقای لاریجانی،
روح الله حسینیان چهره بحث برانگیز قضایی امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری با این ادبیات شناخته میشد. صریح، تند و زمخت. این چیزیست که او را در بین سایر همدوره‌ای‌هایش که از مدرسه حقانی فارغ التحصیل شده‌اند مجزا می‌کرد. چهارم شهریور ماه فرزند او محمد حسینیان از درگذشت پدر خود خبر داد، اما به ظاهر شخصیت امنیتی او دلیل مرگش را هم تا این لحظه در حاله ای از ابهام قرار داده است. در برخی از خبرگزاری های غیر رسمی علت مرگ ابتلا به ویروس کرونا عنوان شده، اما برخی هم اعلام کردند که او به علت عارضه قلبی درگذشته است. آقای حسینیان یک بار هم در حال ایراد سخنرانی تندی علیه برجام، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر اثر حمله قلبی کارش به بیمارستان کشیده بود.
روح الله حسینیان نماینده مجلس پس از جلسه جنجالی و پرتنش مجلس دیروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.
روح الله حسینیان و بسیاری از همدوره‌ای‌هایش مانند علی فلاحیان، غلام حسین محسنی اژه‌ای و یا مصطفی پور محمدی همه از مدرسه حقانی قم فارغ التحصیل شده بودند. او خود در گفتگوی اینترنتی از فضای حاکم بر محیط این مدرسه گفته بود.
طلبه ها با رسانه ها در ارتباط بودن، مسائل جهانی رو درک می کردن، حوادث و اتفاقات جهانی رو مورد مطالعه قرار می دادن و به هر حال یک فضای روشن فکرانه ای در مدرسه به وجود اومده.
در کنار آن حضور کسانی است که بنا به گفته آقای حسینیان راه را برای او و هم نسلی‌هایش باز می‌کنند تا آنها وارد عرصه قضایی و امنیتی بشوند.
وجود شخص آیت الله قدوسی و آیت الله بهشتی بود که آیت الله بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و آیت الله قدوسی هم به عنوان دادستان کل انقلاب اسلامی.
هنوز 28 سال بیشتر ندارد که به قائم مقامی دادستانی انقلاب اسلامی تهران در وزارت اطلاعات میرسد و پرونده‌های مهمی زیر دستش می‌رود، از جمله پرونده مهدی هاشمی داماد آیت الله منتظری که در نهایت پرونده با اعدام خاتمه پیدا می‌کند. به روایتی 18 سال در دستگاه قضایی فعالیت می‌کند، از مشهد تا سیستان و بلوچستان و تهران، از دادگاه‌های عمومی تا دادگاه ویژه روحانیت و عضویت در هیئت منصفه بسیاری از دادگاه‌ها، از جمله دادگاه بحث برانگیز غلام حسین کرباسچی شهردار تهران و عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی. او که خود در دهه 60 اوج برخورد با مخالفان جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران حضوری فعال داشته، بعدها از اعدام‌های سال 67 و عملکرد ابراهیم رئیسی که به عضویت در هیئت قضایی 4 نفره اعدام آن سالها متهم است ستایش می‌کند.
خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اول آقای رئیسی که از خونه صبح بودن نشده بیرون، الان اعلام می‌کنم که که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت رو به خرج بدیم، قاطع تر از پیش اقدام خواهیم کرد.
در اواسط دهه 70 است که نام روح الله حسینیان به همراه موضع‌گیری‌های صریح و تند او علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت در رسانه‌های آن روزگار که بسیاری از آنها در غبار توقیف فرو رفتند تنینداز شد.
تفکری که در بعد از دوم خرداد در کشور حاکم شد یه تفکر بدعت آمیز یا همون اسلام لیبرال یا اسلام آمریکایی به قول حضرت امام بود.
یکی از صحبت‌های او در همین برنامه یعنی چراغ مطرح شد، برنامه‌ای که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و در آن روح الله حسینیان قطع‌های زنجیره‌ای را به دولت محمد خاتمی نسبت داد. روحانی که زمانی از تحصیل در فضای به گفته او روشنفکرانه مدرسه حقانی قم صحبت می‌کند، در برابر قتل گروهی از روشنفکران و منتقدان سیاسی جمهوری اسلامی با استناد به گفته سعید اسلامی و اعتقادش بر اینکه مخالفان جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده شوند، صحبت‌هایش با این عنوان تیتر روزنامه توقیف شده صبح امروز می‌شود. آخه بابا جون، ما خودمان والله یک زمانی قاتل بودیم. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، پیشتر با حضور در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا خود را در برابر این پرسش قرار داده بود: روح الله حسینیان کیست؟
روح الله حسینیان همکار سعید امامی است. اون چیزی که پس از خودکشی سعید امامی از او به عنوان شهید یاد کرد. و باز همون موقع که مقارب بود با قطعهای سیاسی معروف به قطعهای زنجیره‌ای، یعنی 10 سال پس از کشتار بزرگ زندانیان در سال 68، یادتون هست که برای توجیه اون قطعها اومد و در برنامه های تلویزیونی گفت اینها ناصبی بودن. یعنی محمد مختاری، فروهر، همسرش، گوینده، اگر اینا کشته شدن اینها فحاشی کرده بودن مثلا نسبت به پیامبر یا ائمه اطهار، یعنی به این صورت بخواد کشتن اونها رو و قتل اونها رو توجیه بکنه. یعنی ما با یه همچین جرمی طرف هستیم.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، او با حمایت از سیاست‌های آقای احمدی نژاد به ویژه در حوزه سیاست خارجی، بعدتر به مشاور سیاسی و امنیتی رئیس دولت نهم تبدیل شد و به روایتی در جایی تکیه زد که زمانی کسانی مانند علی ربیعی، عضو کمیته 3 نفره محمد خاتمی برای پیگیری مسئله قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 77 خورشیدی و سعید حجاریان که از او به عنوان تئوریسین اصلاح طلبان درون حاکمیت یاد می‌شد، آن را در اختیار داشتند، ولی دیری نپایید بالا گرفتن اختلاف بر سر حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد، روح الله حسینیان هم از او فاصله گرفت. روح الله حسینیان روزگاری با انتشار متن استفانامش از نمایندگی مجلس شورای اسلامی نوشته بود: با مرگ سیاسی یا جسمانی حقیری مانند من، نه بر دامن کبریایی ولایت گردی خواهد نشست و نه از روند انقلاب خواهد کاست. او در ادامه این استفانامه خود و عملکرد سیاسیش را از نگاه کسانی که مخالفانش می‌خواند به تحلیل نشسته و نوشته بود: آنها خواهند گفت نتیجه تندی و افراط این است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید درباره روح الله حسینیان که امروز در 65 سالگی خبر درگذشتش منتشر شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، تنها وبسایت ما نیست که محلی است که خبرها رو میتونید دنبال کنید. همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی در جاهای مختلف در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی حاضر هستند و میتونید خبرهای ما رو هر دقیقه و لحظه در از جمله تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک دنبال بکنید، با ما در اونجا در تماس باشید و با سایر کاربران صفحه‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی. و ما روزی که پشت سر گذاشتیم، 4 شهریور، برابر با 30 سال مرگ مهدی اخوان ثالث، میم امید، شاعری که در 62 سالگی از این دنیا رفت و 14 دفتر و مجموعه شعر و 8 کتاب پژوهشی هم از خود بر جا گذاشت. شهرام میریان گذاشت میداد.
شادی نماند و شور نماند و هوس نماند، فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد را چه سود که فریاد رس نماند. برخیز امید و چاره غمها ز باده خواه، ور نیست پس چه چاره کنی.
مهدی اخوان ثالث با نام هنری میم امید یکی از چهره‌های برجسته شعر و ادب ایران، در نوجوانی با شعر کلاسیک فارسی آشنا و سپس با سرودن غزل و قصیده وارد دنیای شاعری شد. آشنایی با نیما یوشیج اما سیمای دیگری به میم امید بخشید. نادر نادرپور شاعر همنسل اخوان درباره او میگوید هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی و سوگ او بر گذشته ایران مجموعه‌ای به وجود آورده که خاص خود او بوده و اثری عمیق در همنسلان و نسل‌های بعدی گذاشته. سیمین بهبهانی مهدی اخوان ثالث را شاعری سیاسی دانسته، ولی بیان که به سیاست چندان گرایشی داشته باشد. خود میم امید هم گفته من به گذشته و تاریخ ایران نظر دارم. من عقده عدالت دارم. گهگاه فریاد و خشمی هم داشتم. زنده یاد اخوان ثالث نزدیک به 5 ماه پیش از مرگ به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان در برلین به آلمان آمد و از او پرسیدم اگر کسی بخواهد با نگاه و دیدگاه شاعرانه شما آشنا شود، مطالعه و خواندن کدام و یا کدامین کتاب شعر خود را به او پیشنهاد می‌کنید؟
کسی به من رجوع بکند اینها، یک کتاب رو نمیتونم در بحث بگویم. مثلا من از اواخر زمستان تا این اوستا رو توصیه میکنم، یعنی در واقع اواخر زمستان به اضافه آخر شاهنامه مخصوصا و بعدم بالاخص از این اوستا، اما به طور اطلاق اگه بگیم میگم آخر شاهنامه رو.
زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و شاعر چند روز پس از درگذشت مهدی اخوان ثالث برای شرکت در 1000مین سال سرایش شاهنامه به شهر کلن آمد و از او پرسیدم میم امید را چگونه شاعری شناخته؟
اخوان دوست دیرینه من بود، یعنی نزدیک 40 سالی با هم رفیق بودیم. اگر ما توی 40-50 سال اخیر بنا باشه 5 تا شاعر خوب انتخاب کنیم، اخوان حتما یکی از این 5 تاست. اخوان وقوفش به ادبیات کلاسیک، به شعر کهن فارسی باعث شده بود راهی رو انتخاب کنه که مقبول هم نوپسندا باشه، هم قدیمی پسندا، هم سنتی ها باشه.
مهدی اخوان ثالث در آخرین سفر خود به آلمان در دانشگاه شهر کلن در برابر دوستدارانش به شعرخوانی پرداخت و در لابلای سروده‌ها از سانسور در ایران هم گفت:
سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا درد است اما نه چون درد دلش کس غم شکسته. هر شد که عزم میکنن دیگه هر چیز دلشون میخواد میکنن دیگه، ولی خب این شعرها بارها و بارها چاپ شده بوده. بعضی شعرها که مثلا فرض بفرمایید 1-2 بیتش گفتن این نباشه، اینا گفتن خیلی خوب نباشه.
مهدی اخوان ثالث در 4 شهریور 30 سال پیش در 62 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش در کنار آرامگاه فردوسی در طوس مشهد به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه.
من نگیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی جوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر 4 شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
همونطور که پیشتر هم اشاره شد با اعلام ساعت 19:34 نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه. برنامه این هفته اختصاص داره به یکی از موضوعات داغ و بحث برانگیز این روزها در خصوصا شبکه‌های اجتماعی، موضوع آزار جنسی. دعوت میکنم در 10 دقیقه پیش رو شنونده این برنامه باشید. من هانا کاویانی هستم و شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضرهیدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. اتفاقی که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی فارسی به خصوص توییتر فارسی افتاد، اتفاقی بود که خیلی‌ها از آن با عنوان جنبش میتو در ایران صحبت می‌کنند. جنبش من هم همینطور، جنبش بله من هم. بسیاری از زنان، مخصوصاً زنان روزنامه‌نگار، از تجربه خود از تجاوز، آزار و تعرض جنسی نوشتند. نوشته های زنان واکنش های بسیاری برانگیخت، نام چهره های سرشناسی مطرح شد و حتی زنان بسیاری از تجاوز های سریالی مشابه نوشتند. یک گفتگوی عمومی در ابعاد وسیع که کمک کرد خیلی ها از آنچه سالها حتی از کودکی تا بزرگسالی از آن رنج بردند بنویسند. گفتگویی که در جامعه مثل جامعه ایران ای بسا هیچ جای دیگری جز شبکه های اجتماعی برای طرح آن نشود پیدا کرد. مینا خانی، فمینیست و تحلیلگر مسائل اجتماعی.
فرصت بسیار بسیار کمی وجود داشته در سالهای گذشته، دهه‌های گذشته، برای اینکه اصلا کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن به یک نوعی از بیان دسترسی پیدا بکنن برای طرح مسئله‌شون. اگر بیان صورت نگیره، اگر ما به بیان دسترسی نداشته باشیم برای رنجی که متحمل میشیم، هرگز راهی هم برای در واقع گذر از اون رنج یا مقابله با اون ساختار ستم که این رنج رو تولید میکنه هم پیدا نخواهیم کرد. ما توی همچین فضایی در واقع هیچ دسترسی به هیچ شکلی از فضای عمومی برای بیان مسئله تجاوز نداشتیم. نه پیگیری حقوقی اونقدر جواب میده، به خاطر اینکه قوانین بسیار بسیار ضد زن هستن و بیشتر مناسبات تجاوز رو باز تولید میکنن، و هم از اون طرف عرف اجتماعی هم بسیار بسیار به تبع قوانین و حاکمیت مردسالار از این مسائل تبو میسازه، اینا رو تبدیل به ناگفته میکنه. و خب این ناگفته ها با نگفته شدن که از بین نمیرن، پیچیده تر میشن و ما الان با یک جامعه بسیار بسیار پیچیده ای طرف هستیم. در چنین شرایطی شبکه‌های اجتماعی تنها فضای عمومی هستن که آزاردیدگان تجاوز و آزار جنسی بهشون دسترسی دارن برای بیان مسئله که سالها رنجش رو به دوش کشیدن.
در این فضای ناگهان گشوده تر، خیلی از زنان از تجربه تجاوز یا تعرض جنسی در معاشرت با مردانی که با آنها آشنایی، همکاری یا مراوده داشتند نوشتند. آشنایی های کوتاه مدت و حتی قدیمی تر. در مواردی زن به خانه مرد دعوت شده یا برای قرار ملاقات یا به هر دلیل دیگری به خانه او رفته، تعرض یا تجاوز جنسی در خانه اتفاق افتاده. با حسین رئیسی حقوقدان تماس میگیرم. اینکه زنی به خانه مردی رفته و بعد تجاوز در این محیط رخ داده، آیا توجیهی برای متجاوز است یا میتواند تردیدی درباره ادعای زن آسیب دیده از تجاوز ایجاد کند؟
جرم تجاوز یک جرم آنی هست. عنصر اختصاصی جرم تجاوز یا تجاوز به عنف، اگر از عبارت حقوقی بخوایم استفاده کنیم، این هست که در لحظه‌ای که این اتفاق میفته، عنصر رضایت باید در قربانی وجود نداشته باشه. اراده اون به کلی یا به صورت نسبی سلب شده باشه برای اینکه بخواد تن به یک رابطه لذت بخش معمولی بخواد بده. این اون لحظه رو باید اندازه‌گیری کرد و در فرایند دادرسی هم قاضی به اون لحظه توجه میکنه. در اون لحظه آیا این شخص رضایت داشته یا رضایت و قصد اون برای ارتباط لذت بخش زائل شده و این ارتباط لذت بخش به ارتباط تجاوزکارانه تبدیل یا تغییر ماهیت داده. از این نظر اینکه خانمی منزل آقایی مراجعه کرده، تأثیر اساسی در اون شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری رضایت یا در قصد یا عدم قصد زن برای اینکه بخواد در اون رابطه قرار بگیره نداره.
مینا خانی در ادامه از قربانی نکوهی میگوید.
وقتی به زنان گفته میشه که چرا میرید خونه طرف که بهتون تجاوز بکنه، از دو سه جهت مسئله داره. اول در واقع سوی نقد رو یا اون پیکان رو میبره به سمت کسی که خودش متجاوز نیست در معرض تجاوز بی جهت نیست که اینو بهش میگن قربانی نکوهی، به خاطر اینکه این سرزنش قربانی در واقع مسئولیت رو از متجاوز میگیره و میندازه گردن قربانی و میگه تو باید کاری بکنی که این اتفاق برات نیفته. در واقع اون کسی که میگه چرا رفتی خونه این طرف، مشکلی نداره با اینکه یک متجاوزی وجود داره، داره به قربانی یا آزار دیده تجاوز جنسی و آزار میگه که در معرض اون نباش و تمام تمهیدات رو بچین که در معرض اون قرار نگیری. یک مشکل دیگه ای هم این بحث داره و اونم این که از اساس مسئله تجاوزهای خانوادگی و خانگی و تجاوز در محیط‌های کار و آشنایان و دوستان، کسانی که آدم لاجرم باشون در یک محیط زندگی میکنن رو به طور کلی نادیده میگیره.
قربانی نکوهی گاه در مواردی که زنان از تجربه آزار جنسی از سوی اشخاص معروف و سرشناس پرده برداشتند حتی شدت هم میگیرد. از حسین رئیسی وکیل میپرسم که زنان آزار دیده از سوی افراد مشهور و سرشناس چه راهی برای اثبات ادعای خود در پیش دارند؟
به باور من راهی که پیش روی قربانی هست، به خصوص در مواقعی که با هنرمندان آدمای معروف مواجه هست، این هست که برگرده به گذشته. اگر در گذشته اتفاق افتاده، با مستندات یا ادله‌ای که میتونه تقویت کنه مسئله تجاوز رو، اگر امکان داره براش بنویسه و این تاریخچه‌ای که میتونه از اتفاق بنویسه با جزئیات البته، میتونه با یک وکیل مشورت کنه تا وکیل بهش بگه که آیا این میتونه مصداق جرم باشه یا میتونه امکان تعقیب کیفری را فراهم بکنه یا نه. معمولا چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، خب امکان اثباتش به مراتب سخت‌تر از اونه که در نزدیکترین زمان اتفاق افتاده باشه. این به این معنی نیست که نشه از کسانی که معروف هستن شکایت کرد. باید توجه داشت که اگر یه شکایت حتی رد شد، به منزله این نیست که اتفاق نیفتاده یا قربانی داره دروغ میگه، بلکه به منزله اینه که رسیدگی ها بر اساس اصول ظاهری هست و کسی از درون و باطن افراد خبر نداره.
او از جنبش میتو در آمریکا مثال میزند، جنبشی که الهام بخش بسیاری از زنان در آمریکا، سراسر جهان و از جمله در ایران شد تا از آزارهای جنسی در محیط کار و روابط و شرایط مختلف انسانی پرده بردارند. جنبشی که در آن وکلا و دادستانهای کارکشته همراه با قوانین حمایتی به کمک زنان آمدند.
در باره جنبش میتو که موفقیت آمیز بود، به دلیلی که روایت‌های زنان از مسئله خشونتی که در موردشون اتفاق افتاده بود در مورد اغلبشون یکسان بود، از یک شیوه استفاده شده بود و تواتر اونها و در ضمن خب بسیار اونها در مقابل وکیل‌های مجرب، دادستان‌های مجرب قرار گرفتن و مورد جستجوهای دقیق قرار گرفتن تا مجموعه تحقیقات این قناعت وجدان، این یقین قطعی را حاصل کرد که اتفاق افتاده و با اون وقت برخورد شد. بنابراین باید دقت کنیم که باید ادله کافی و لازم در اختیار داشت.
هرچه هست در طول هفته که گذشت، کاربران و مخصوصا زنان زیادی از تجربه هاشان نوشتند. آنقدر تعداد زنان زیاد بود، شاید بیشتر از آنچه اغلب کاربران فکر می‌کردند، که عده‌ای با تردید پرسیدند چطور ممکن است این همه از زنان ایرانی چنین تجربه های وحشتناکی برای روایت کردن داشته باشند. مینا خانی پاسخ می‌دهد.
زنان در جامعه مردسالار و در حاکمیت جمهوری اسلامی پیشاپیش یک شکلی از فرودست سازی رو تجربه می‌کنن که اونا دائم در وضعیت آسیب پذیرتری هستن. اگر دقت بکنیم که تجاوز یعنی اعمال قدرت جنسی، اون وقت بعد می‌فهمیم که چرا زنان جامعه ایران بیشتر و بیشتر در معرض تجاوز جنسی هستن. تنش بله این عمومیت رو داره، برای اینکه مناسب
اسمش جنبش میتو باشد یا من هم همینطور فرقی نمی کند. بهترین اتفاقی که می تواند بیفتد این است که جامعه هرچه بیشتر پذیرای شنیدن روایت اعضای آسیب دیده خود باشد. گفتن و شنیدن به ما فرصتی خواهد داد برای دقت بیشتر، بررسی خود، شناخت بهتر و در نهایت رفتار سلامت‌تر. چه آزار دیده باشیم، چه آزار داده باشیم. من فهیمه خضر حیدری هستم. ممنونم که با من این هفته هم همراه بودید.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام